Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin wa la'nu ala a'da'ihim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma kun li waliyyikal Hujjat ibn al-Hasan salawatuka alayhi wa ala abaih في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عرض سلام و ادب خدمت تمام مؤمنین، حضار و دوستانی که در فضای برخط جلسه رو همراهی می کنند و تسلیت به مناسبت شهادت نائب الامام حضرت آیت الله خامنه ای، تسلیت ویژه به آقا و مولامون امام زمان عرض میکنیم. ما این جنایت رو اهانت به محضر امام زمان میدونیم، چرا که حد که جایگاه نیابت ایشون شد. خب در شرایط ویژه‌ای هستیم که شاید نظیرش در هیچ یکی از برهه های پیشین دوران انقلاب وجود نداشت. چند تا اتفاق خیلی مهم که هر کدومش میتونه ضرباتی رو به کشور وارد بکنه با همدیگه توأم شدند. از یک طرف جنگ نظامی، حمله نظامی دشمن هست، اون هم نه یک حمله یک جانبه بلکه از جوانب مختلف، یک جنگ تمام عیار وجودی که میشه تشبیهش کرد به جنگ احزاب که همه مشرکین و کفار متحد شده بودن برای اینکه اسلام رو ریشه‌کن کنن، نه اینکه ضربه بزنن. الان هم بالاترین مظهر طاغوت و کفر جمع شده در مقابل جمهوری اسلامی، نه فقط برای ضربه زدن بلکه به خیال خام خودش میخواد انقلاب اسلامی رو ریشه‌کن بکنه، دنبال براندازی و تجزیه است. از یک طرف دیگه خب عزیزترین کسمون، رهبرمون، مولای خودمون رو از دست دادیم. شهادت رهبری یک ایجاد حزن و اندوهی در متن جامعه ایجاد میکنه. معمولا دوران انتقال رهبری در تمام تاریخ اسلام، تاریخ ائمه علیهم السلام، آبستن حوادث خاصی بوده. از یک طرف دیگه هم شرایط دشوار اقتصادی که اون هم بیشتر از سمت دشمن به ما تحمیل شد در یک سال اخیر، این ستا هر کدومشون آبستن حوادثی هستند. اما ما بر اساس باور به سنت‌های الهی رجای واثق داریم، امید داریم که این امت حتما با بصیرت و حضور در صحنه خودش میتونه این گردنه رو هم پشت سر بگذاره و فتح در این مرحله به فعلیت رسیدن بسیاری از کمالاتی است که برای رسیدن به اون باید سالها ما کار تدریجی انجام میدادیم. گاهی اوقات حوادثی که پیش میاد، دشواری اون حادثه مقدم است برای فعلیت رسیدن استعدادهایی که در مسیر طبیعی شاید ده‌ها سال زمان نیاز داشت. ما بر اساس باور به آیات قرآن، باور به سنت‌های الهی یقین داریم که خداوند متعال هیچ فرد و امتی رو به امری فراتر از طاقت و توان اونها امتحان نخواهد کرد. این خلاف حکمت. بنابراین این امتحان دشوار هم هر چقدر که دشواره، فراتر از اراده، فراتر از بصیرت، فراتر از توان امت اسلامی نخواهد بود و انشالله مردم ما مؤمنین این مرحله رو هم با جدیت پشت سر میگذارند و نیاز به همفکری، نیاز به تجدید قوای فکری و سیرتی روحی در همه افراد انشالله ما داریم. خب ما توی این مرحله سوالات متعددی پیش رومون هست که ما چیکار باید بکنیم، اولویت ها چیه در جنگ های ترکیبی، تو جنگ های شناختی. مسئله اصلی این هستش که ما وظایف اصلی و فرعی رو بتونیم فهرست بکنیم، یه وقتی سمت موضوعات کم اثر هزینه نکنیم، یه وقتی به سمت موضوعات زائد هدر ندیم. الان شرایط جامعه ما به چه شکلیه؟ و همیشه حضرت آقا تاکید داشتن که ما تبلیغ هامون باید تبلیغ های تهاجمی باشه، نه انفعالی. حرکت هامون حرکت های پیشگیرانه باشه، نه صرفا تدافعی. خب ما باید علاوه بر این که وضعیت امروز رو تحلیل میکنیم، یه نگاهی به آینده هم داشته باشیم. یعنی جبهه انقلاب بتونه پیش بینی کنه که در هفته های آتی، در ماه های آتی، چه بحران هایی در امت اسلامی محتمل خواهد بود، برای اونها راه حل بده، چه شبهاتی میتونه جامعه رو تهدید بکنه، چه مسائل روحی میتونه جامعه رو زمینگیر بکنه. همه اونها رو بتونیم تحلیل داشته باشیم و براش برنامه‌ریزی عملی و اقدام هم بکنیم انشاءالله. به همین جهت حقیقی تو این جلسه تلاش میکنم یه فهرستی از مهمترین بحرانهایی که در روزهای آتی، در هفته های آتی پیش روی ماست، بخشش هم خب محقق شده، اونها رو فهرست بکنیم و بعد بر اساس آیات و روایات، سنت های الهی، مبانی خود حضرت آقا بتونیم به راه حل های دقیق و متقنی توش برسیم. خب اولین مسئله ای که بعد از شهادت آقا محتمل بود و توی همه جنگ ها هم اتفاق میفته، فراگیر شدن روحیه حزن. به هر حال مهمترین شخصیت جامعه به شهادت رسیده، زبان تک تک این مردم مؤمن همین بود که ای کاش جان ما و خانوادهمون گرفته میشد، ولی حضرت آقا یه روز بیشتر سایشون بالا سر ما بود. خب خیلی وقتا این حزن و احساس اندوه شدید میتونه به ناامیدی کشیده بشه، میتونه به بهت کشیده بشه. شوک و بهت فعالیت و خلاقیت، ابتکار عمل رو از نیروهای خودی میگیره یا کم میکنه. شدت ناراحتی و غم، خشم از جبهه مقابل میتونه تو برخی از موارد عقلانیت رو پایین بیاره. لذا خیلی باید مراقب باشیم که این فضای حزن و اندوه ما رو به انفعال نکشونه. یعنی فضای غم، روزخانی، زانوی غم بغل گرفتن، همه چیز از دست رفت، چه کنیم، اینها هر چقدر بیشتر رواج پیدا بکنه به نفع ما نیست. و از اون طرف هم ما تو جریان بعد از رحلت حضرت رسول صلوات الله علیه اینو شاهد بودیم که شدت غم و اندوه و اون فوران احساساتی که در اون زمان بود یکی از عواملی بود که باعث شد که جبهه رسانه دشمن بتونه عملیات روانی رو سنگین‌تر بکنه و شایعات، ترس‌ها، تهدیدها بیشتر خودش رو اونجا نشون داد و اون عقلانیت کم شد. این رو باید به عنوان اولین آسیب بهش توجه بکنیم. طبیعتاً توی این زمان و شرایط این چنینی جبهه دشمن حملات رسانه‌ای و شایعات شدیدی رو طراحی خواهد کرد. بخش زیادیش رو هم می‌بینیم که اجرا شده. خب مهمترین عامل توی این فضا این هستش که امت، مردم از اون سواد رسانه خوب برخوردار باشن، اطلاعات دقیقی بهشون برسه. و معمولا توی این جریانات ما قبلا هم دیدیم که بروز شایعات بسیار بسیار بیشتر از دورانی که شرایط عادی هست اتفاق میفته. بعد از شهادت حضرت آقا این احتمال داده میشد که یک بی‌اعتمادی نسبت به نیروهای خودی تو سطحی از مردم شکل بگیره. یعنی بخشی از مردم بالاخره پیش خودشون این سوال رو بکنن که چرا نیروهای نظامی ما نتونستن پیشگیری بکنن، چرا نتونستن با حملات دشمن مقابله بکنن، چرا نیروهای امنیتی ما نتونستند این حادثه رو پیشگیری بکنند. به هر حال خلأ امنیتی، خلأهای نظامی، پدافندی ما چرا اینقدر زیاد بوده که ما همچین اتفاقی افتاده و این باعث میشه یک بی‌اعتمادی در سطحی از نیروهای خودی پیش بیاد که این خیلی به ضرر کلیت جامعه منتهی میشه. مسئله دیگه، مسئله چهارم، برای بخشی از نیروهای مؤمن و انقلابی تصور انقلاب اسلامی بدون رهبری حضرت آقا باورپذیر نیست. به دلایل مختلف، یکی عظمت خود حضرت آقاست. بالاخره در این چند دهه ایشون به بهترین شکل ممکن در توان یک نیروی غیر معصوم تونستن جامعه را از التهابات و بحران ها عبور بدند. سال گذشته در جنگ 12 روزه، چند ماه قبل، چند روز که حضرت آقا با مردم ملاقات نداشتن، صحبت نکردن، بخش زیادی از نیروهای خودی دچار یک بهدی بودن. عادت کرده بودن که حتما حضرت آقا باید بیاد و ما رو از این ابهام و تهدیدها خارج بکنه، و بخش دیگه از مردم هم باورشون این بود که خب ما مرتب از طریق برخی از تریبون ها، برخی از سخنران ها، برخی از افرادی که جایگاه رسانه‌ای دارن اینو میشنیدیم که حتما این انقلاب به دست حضرت آقا به حضرت ولیعصر صلی الله علیه منتقل میشه و نمیتونیم باور کنیم که این اتفاق نیفتاده. انقلاب بدون رهبری آقا برای خیلی ها باورپذیر نیست. یا مثلا مسئله بعدی که ما در روزهای آتی قاعدتا باهاش مواجه خواهیم بود نسبت به مسئله جانشینیه. طبیعتا جبهه دشمن از سالها قبل نسبت به بزرگانی که محتمل بودن زعامتشون پس از حضرت آقا، حمله رسانه‌ای شدید رو شروع کرده و در روزهای اخیر هم که این مسئله به قطعیت میرسه این رو چندین برابر خواهد کرد. یعنی تا اونجایی که حتی ممکنه موجب یه سری تهدیدهای جدی بشه، ممکنه موجب یه سری اختلافات داخلی، دو قطبی های داخلی، له و علیه موافقان و مخالفان بشه. اینها رو اگر ما بدانیم میتونیم در یک شرایط عقلانی براش طراحی های پیشینی داشته باشیم و غافلگیر نشیم. مسئله بعدی احتمال تشدید گسل‌های اجتماعی، دو قطبی‌های اجتماعی، التهابات اقتصادی وجود داره. به هر حال قرائن نشون میده که این جنگ مثل جنگ 12 روزه کوتاه نخواهد بود و احتمالاً زمان زیادتری رو به خودش اختصاص میده. همین هم باعث میشه که یک فرسایشی در برخی از لایه‌های اجتماعی اتفاق بیفته. به هر حال بخشی از بازار کسبه نمیتونه دراز مدت تعطیل بمونه، فشارهای اقتصادی روی خانواده ها زیاد میشه، این بمباران ها، از دست دادن عزیزان، کمبود امکانات، فشارهای اقتصادی که قبلا هم بود زمینه التهابات اجتماعی اقتصادی رو داره، اون هم در شرایطی که کشور در مرحله انتقال رهبری هست خیلی میتونه خطرناک باشه. حتی ممکنه این به حضور میدانی هم کشیده بشه. به هر حال توجه داریم که دشمن یکی از بهترین مجاری نفوذ خودش رو دو قطبی های اجتماعی میدونه. از هر بستری تلاش میکنه که یک تقابل اجتماعی رو در متن جامعه ایجاد بکنه. وقتی که این تقابل ایجاد شد دیگه اون تاباوری ها کم میشه. مسئله اصلی ما باید برای این باشه که تاب‌آوری جامعه رو در سطح عموم لایه‌های مردم بالا ببریم، نه فقط نیروهای مؤمن و انقلابی که حالا هر شب توی صحنه هستن. باید این تلاش رو داشته باشیم از راه‌های مختلف شناختی، عاطفی، همدلی، اون تاب‌آوری عموم مردم بتونه تقویت بشه، وگرنه اگر که این تاب‌آوری محدود باشه خب امکان اقامه ادامه این مقاومت در مقابل دشمن محقق نخواهد شد. بعد این ممکنه که خودش تجمعات اعتراضی رو ایجاد بکنه توی این شرایط و دشمن هم زمین سازهای زیادی هم میکنه. اگه ملاحظه فرموده باشه تو همین چند روز اخیر هم تلاش کرد بخشی از مردم رو به خیابون بکشونه به بهانه جشن و پایکوبی و شادی، که نه فقط برای اینکه کج دهنی بکنه، برای اینکه اون خشم نیروهای انقلابی علیه این افراد برافروخته بشه، درگیری بشه و به هر ترتیب خدای نخواسته یک کشته سازی و چیزی اتفاق بیفته. شبیه این رو با هر بهانه دشمن رقم خواهد زد که این نیازمند یک سعه صد، نیازمند یک عقلانیت راهبردی از سمت نیروهای انقلابی هست. مسئله بعدی که محتمل بود و کم کم هم شاهدش هستیم، بروز یه سری تشکیکات اعتقادیه که بیشتر تو جبهه مؤمنین این اتفاق میفته. سوالات و ابهامات زیادی داره مطرح میشه. آقا ما همیشه شنیده بودیم که نصرت با جبهه حقه، ولی رهبرمون شهید شد، فرماندهانمون شهید شدن، همه مراکز ما داره اصابت میشه، پس این نصرت الهی کجا میخواد خودشو نشون بده؟ یا ما همیشه شنیده بودیم که این انقلاب به رهبری آقا به امام زمان منتهی شد، ولی الان اتفاق نیفتاد. مسائل مختلف توی همین تطبیقاتی که نسبت به علائم ظهور بود از سید خراسانی و نفس زکیه و به هر حال کاری که توی سالها اتفاق افتاده بود، اینجا الان داره خودشو نشون میده و این بسیار بسیار مهمه. یعنی شاید بشه گفت مهمتر از اون حملات نظامی این آسیب پذیری ساختار ایمان و اعتقادات امته. بسیار ما باید روی این موضوع تمرکز داشته باشیم، با یک آرامشی این گره ها رو یکی یکی برای امت باز کنیم، چون ما همیشه ادعامون این هستش که در مقابل قدرت لوجستیک دشمن ما برگ برندمون ایمان و اعتقادات مردمه. 8 سال جنگ و بدون هیچ امکاناتی ما مقاومت کردیم، چون سلاح اصلیمون ایمان بوده. اگر این شبهات پاسخ داده نشه، اون ایمان متزلزل خواهد شد. لذا اینها باید توی اولویت قرار بدیم. خب یه سری از اشکالاتی که گفته شد اینا در عموم مردم هم مشترک، اما علاوه بر اینها یه سری از بحران‌ها و چالش‌ها مختص نیروهای انقلابیه. طلاب، دانشجویان، فعالان فرهنگی، کنشگران این سوالات و ابهامات، این بحران‌ها که پیش رویشون هست رو باید بیشتر از قبل شناسایی بکنند و مراقب باشن که ریشه در ندوانه، در همون ابتدای هم اینها رو خونسا بکنن. اول از همه مسئله اختلاف بین نیروهای انقلابی و لایه‌های از مردم، همون جوری که عرض کردیم. به هر حال ما وقتی که به شهادت آیه 25 سوره حدید میگیم انا انزلنا رسلنا و انزلنا معهم کتاب المیزان لیقوم الناس بالقسط، اقامه قسط توسط مردم صورت میگیره، این مردم لایه های مختلف جامعه رو شامل میشه. یعنی بجز اون قشری که دنبال براندازی هست، در مقام تقابل عناد جدی هست، دیگه بقیه میشن مراتب مختلف مردم. از اون نیروی حزب اللهی که همیشه جانش رو زندگیش رو فدا کرده توی صحنه هست، تا نیروهایی که حالا ما بهشون میگیم قشای خاکستری و اینها، همه اینها میشن مردم و ما جامعه اسلامی رو با این تمامیتش باید حفظ بکنیم. لذا دشمن از این خشم ما، حسود ما، این حزن ما سوء استفاده خواهد کرد برای ایجاد التهابات مختلف. ممکن استش که مثلا افرادی رو عمدن بفرسته برای اینکه یه جوری احساسات ما رو جریحه دار بکنه. ممکن استش که نه، طراحی نباشه. برخی از افرادی که به هر حال در وضعیت عادی هم پوشش نامناسبی داشتن، پوشششون با اون معیار حجاب الهی منطبق نبوده، حالا از روی علاقه خودشون تو تجمعات ما حاضر میشن. خب اینجا ما چی کار بکنیم؟ این دو قطبی ها اگر که به تقابل هایی کشیده بشه، اون چیزی که برای دشمن سودمنده حاصل میشه، خصوصا این که ما در مرحله انتقال رهبری هست. دوستان ما باید نگاه دراز مدت داشته باشیم، نگاه هامون کوتاه و مقطعی نباشه. هر رهبری که قراره پرچم انقلاب رو دست بگیره باید با اقتدار روی کار بیاد. اگر خدایی نخواسته در اثر فتنه دشمن و بعد ضعف عقلانیت ما این روی کار اومدن و انتقال رهبری همراه با خونریزی، درگیری های خیابانی باشه، تا ده ها سال این برچسب روی انقلاب اسلامی خواهد موند که رهبری با خون اومده سر کار. اگر که این انتقال رهبری با اقتدار کمی باشه، این تشکیک ها، تهدید ها، شایعات رو ما نتونیم پیشگیری بکنیم، نتونیم جواب بدیم و با یک ضعفی بخواد رهبری سر کار بیاد، تا 10 سال ما نمیتونیم کارمون رو با قوت پیش ببریم. لذا وظیفه ما نیروهای انقلابی هست که در این شرایط عقلانیت خودمون رو حاکم کنیم. او با تقابل بین شادی و حزن، تقابل بین بی‌حجابی و بدحجابی، تقابل بین بعد از این که حالا قاعدتا در روزهای آینده جانشین مشخص میشه و خبرگان تعیین میکنه، ممکنه برخی از مردم بیان تمسخر کنن، کجدهنی کنن، تیکه بندازن و ما اونجا برافروخته بشیم. هر کدوم اینها به ضرر ماست و ما باید خیلی نسبت به اینو مراقب داشتیم. شما ببینید حضرت موسی علیه السلام وقتی که به نبوت میرسه، اولین خواستش از پروردگار اینه: قال رب اشرح لی صدری. رهبری امت سعه صد میخواد. سعه صد معناش تسامح تساهل نیست، معناش انفعال نیست. این سعه صد از روی اقتدار و قدرته، مثل پدر مقتدری که اشتباهات فرزندش رو آگاهانه چشم پوشی میکنه، نه منفعلانه. مثل معلم مقتدری که سر کلاس کمتر فریاد میزنه. ما هر کنشگر فرهنگی، هر طلبه، هر کسی که به نوعی رهبری جامعه رو میخواد دست بگیره، باید تو این شرایط بحرانی سعی سعد داشته باشه. شما ببینید خداوند متعال ویژگی مهم ربیون رو اینقدر نشون داد که اینا در شرایط بحرانی به جای اینکه دیگران رو متهم کنن، به جای سرزنش دیگران دچار اینکه یأس و ناامیدی بشن، خود انتقادی میکردن و بعد از خداوند طلب ثبات قدم کردن. تو شرایط بحرانی است که تفاوت افراد معلوم میشه. اصحاب طالوت، اون اقلیتی که تونستن با نیروی ایمان بر جالوت غلبه کنن، اونا هم قرآن ثبات قدم رو درشون نشون میده. ثبات قدم در دوران بحرانی رمز موفقیت جبهه انقلابه. او میخواد ما را به هم بریزه. به اندازه کافی به خاطر شهادت حضرت آقا ناراحت هستیم، از این احساسات ما میخواد سوء استفاده کنه، ما را به یک استرابی بکشونه. لذا ما تو این چند روز همیشه با همدیگه مباحثه کردیم که جامعه دینی محزون هست اما مضطرب نیست، ناراحت هست اما حالت بهت و تردید و حالت چه کنم نداره. پس این مسئله خیلی برای ما حائز اهمیته. مسئله بعدی اختلاف بین خود نیروهای انقلابی. اگر کسی بخواد جامعه رو در این شرایط راهبری کنه، نیروهای مؤمن انقلابی هن که پرچم دارند. طبق اون ادبیات آیات ربیون، نیروهای انقلابی عمود خیمه جامعه مؤمنینن. اگه این عمود خیمه 50 متر ارتفاع داشته باشه، کل خیمه 50 متر میاد بالا. اگه 20 متر باشه، جامعه 20 متر میاد ارتفاع پیدا میکنه. خب سم مهلک برای نیروهای انقلابی اختلاف بین خودشونه. شما ببینید در جریان انتخابات ریاست جمهوری دوره قبل، ما هزینه این که در تقابل بین نیروهای انقلابی دادیم بسیار بسیار بیشتر از اتفاقاتی بود که بعدن افتاد و دشمن هم از این سوء استفاده خواهد کرد. تقابل از 3 جاهایی ناشی میشه. یکی متهمیابی که بخشش رو اشاره کردم. نیروی انقلابی ما در اثر یه سری وسوسه های دشمن، در اثر یه سری کم تدبیری ها بیاد لوله تفنگ رو بگیره به سمت فرماندهان حفاظت، به سمت نیروهای امنیتی که شما چرا از جان آقا خوب حفاظت نکردید، چرا تدبیر نکردید، چرا پیشگیری نکردید، چرا آقا جا به جا نکردید. خب این دشمن رو از خارج آورد به داخل، یعنی به جای اینکه ما نشون بدیم دشمن اصلی ما امریکا و اسرائیله، اون بغض مشترک نسبت به اسرائیل رو غلبه بدیم، ناخواسته اومدیم دشمن رو نیروی خودی معرفی کردیم که به مراتب بیشتر از من حقیر برای انقلاب زحمت کشیده، الان هم توی میدان هست. یا ممکنه در روزهای اخیر تشدید بشه، تردید بشه، تشکیک بشه تو نتیجه بالاخره تصمیم خبرگان. این شعار ماست که ما ساختار حاکمیت، ساختار قانونی انقلاب اسلامی که حضرت امام به درستی طراحی کردن، حضرت آقا همواره تأکید کردن، این ساختار قانونی باید از جانب همه ما تحفظ بشه و ما به هر نتیجه از خبرگان 100% بدون کمترین تردید ذهنی حتما تمکین خواهیم کرد و باید اطاعت بکنیم. ما نمیدونیم یه سری گفتگوهای بی‌معنای در کانال‌ها تو گروه‌های اجتماعی جز اتلاف وقت و اینکه اقتدار جایگاه ولایت فقیه رو در روزهای نخست کم کنه هیچ اثری نداره. اینها زمینه‌های مختلفی است که شقاق و اختلاف بین نیروهای خودی رو میتونه ایجاد بکنه و همه ما باید مراقبت بکنیم. هر سوالی، هر تردیدی، هر تشکیکی به اسم تحلیل سیاسی، به اسم تحلیل اجتماعی تو این چیزا جز اینکه انرژی رو از عموم ما مردم بگیره فایده دیگه ای نخواهد داشت. دیگه چی؟ اختلاف بین نیروهای انقلابی و دستگاه اجرایی کشور. خب به هر حال بعضی از دوستان انتقاداتی دارن، بسیاری از انتقادات در جای خودش بوده، ولی خب الان در شرایطی نیستیم که ما بخوایم انتقاد نسبت به کمکاری ها داشته باشیم. الان باید همه حمایت کنیم از دولت جمهوری اسلام. این دولت از اون اول هم دولت جمهوری اسلامی بود. الان باید بیشتر به این مسئله متوجه کنیم که دولت دولت جمهوری اسلامی. رهبر معظممون که الان داغدارش هستیم بارها فرمودند حمایت باید کرد. ایشون هم نمیفهمیدن، هر عقلی اینو میفهمید که الان شرایط تضعیف و یه سری بحثای خالصانه نیست. هر کی میتونه باید به دولت کمک بکنه. خب همین که این دولت در شرایط فعلی مستقر بوده، جا خالی نکرده، میدان رو خالی نکرده، خیلی تهدیدها از بیرون شد، خیلی جبهه نفاق تهدید به استعفا و چیزها کرد، تشویق کرد، ولی الحمدلله دستگاه اجرایی ما مستقر هست و ما باید بریم کمک کنیم نقایص برطرف بشه. بالاخره هنوز خیلی باورمون نشده که جنگه، هم جنگه، اونم یه جنگ در حد جنگ احزاب و در شرایط شهادت رهبری. این اون فرمایشی که حضرت آقا فرمودن که دولت باید تلاشش رو دو برابر کنه، ما نیروهای کنشگر، ما طلبه ها، ما عموم مردم باید تلاشمون رو چند برابر کنیم، هم تو کمک به دولت و هم توی اون آرامش بخشی به جامعه. مسئله بعدی واکنش های افراطی و احساسی برخی نیروهای انقلابی. بالاخره تو بخشی از نیروهای مؤمن ما عدم توازن بین هیجانات و عقلانیت رو میبینیم. خیلی وقتا این احساسات و هیجانات قدسیه و خاصه از غیرت دینیه، اما این اگر توأم نشه با یک عقلانیت دینی ممکنه زمینه آسیب فراهم بشه. باید کمک کنیم این وش رو به هر حال تا اون جایی که میشه با اون عقلانیت همراه بکنیم. نکته دیگه سنگین شدن فضا. خیلی وقتا جبهه نفاق ممکنه فضا رو علیه نیروهای مؤمن به نحوی سنگین بکنه که اونا به حالت انفعال کشیده بشند و وقتی که ما به سمت انفعال بریم اون میدان دار میشه. این شعار مستمر ما باید این باشه که ما الان انتقام گیری از دشمن رو که اونم دشمن صهیونیستیه مقدم بر حتی عزا میدانیم. اگه این راهبرد رو ما بتونیم تقویت بکنیم که روح انتقام گیری، فریاد انتقام خواهی حتی بر فرهنگ عزا باید مقدم باشه. یعنی چهره هایی که ما توی جمعیت شبا میبینیم نباید چهره های صرفا عزادار باشه، بلکه چهره های خونخواه باید باشه. کسایی که توی میدان هستن و هزینه هم خواهند کرد برای خونخواهی از نائب امام زمانشون. جلسات ما باید با محوریت همین موضوع استمرار پیدا کنه. اگر یه جلسه ای ما توی تجمع چند هزار نفره 3-4 ساعت فقط روزه خواندیم، معلوم میشه که فرصت رو از دست دادیم. ما اون فرصت رو باید استفاده کنیم، 10-20% زمانمون رو برای عزا سوگواری، بقیهش برای فریاد انتقام خواهی. این فریاد انتقام خواهی پشت نیروهای مسلح ما را گرم خواهد کرد. حضور در صحنه مردم فریاد انتقام خواهی پشت نیروهای دیپلماسی ما رو هم گرم خواهد کرد. یعنی نیرو دیپلماسی ما وقتی که ببینه که میلیون ها نفر تو مردم فریاد انتقام خواهی رو دارن شب و روز فریاد میکنن، اون هم پشتش گرم میشه، دستش پره. اگر که یه روزی با تدبیر ولی فقیه لازم بود در یه مقطع مذاکره کنه، مذاکرهش از روی اقتداره، میگه آقا عموم مردم من اصلا به این مذاکره راضی نبودن، من با اکراه مردم اومدم مذاکره، چه برسه به این که بخوام امتیازی بدم. که این اتفاق میفته وقتی که ما از اون حالت سرخوردگی، بخت، حیرت، چه کنم فارغ بشیم، بیایم وسط میدون بایستیم با یک عقلانیتی محورهای اصلی، اولویتهای اصلی رو تشخیص بدیم، حرفهای حاشیه‌ای رو بذاریم کنار، حرف کل جامعه انتقام، حمایت از ولی فقیه، تثبیت حاکمیت ولی فقیه جدید باشه. اینها اگر باشه دیگه هیچ نگرانی پیش نخواهد آمد. مسئله دیگری که آسیبش محتمل میتونه باشه برای نیروهای مؤثر، رقابت‌های جناحی. خدای نخواسته برخی از حسادت‌هایی بوده که شیطان معمولاً تو این شرایط بحرانی بیکار نمیشینه. هر جایی که زمینه رشد معنوی، زمینه رسیدن به فتح بیشتره، شیطان اونجا فعال‌تره. تو زندگی شخصیمون هم میبینیم، ما وقتی که پای تلویزیون و غفلت و سرگرمی هستیم، شیطان حواس اونو پرت نمیکنه، ولی تو نماز شیطان قواش رو متمرکز میکنه که حواس ما پرت بشه. الان ما در آستانه یه فتح بزرگ برای انقلابی، خب توی این شرایط شیطان حتما میاد دخالت میکنه، به اسم انجام تکلیف، به اسم هوشیارسازی، به اسم اینکه ما نباید ساکت بشیم، به اسم کار بصیرتی، ممکنه یه سری حرفایی رو بین نیروهای انقلابی رواج بده که این اصلش برمیگرده به یه سری نگاه‌های رقابتی، حسادت‌ها. به هر ترتیب هر بزرگواری که منتخب مجلس محترم خبرگان باشه، ممکنه برای برخی ها مطلوب نباشه، اولویتشون شخصیت دیگه ای باشه، اما این به ما چه ربطی داره؟ ما تصمیم گیر نیستیم، مجلس خبرگان تصمیم گرفته. هر کسی، چه اون فرد مورد انتخاب ما، مورد نظر ما، علاقه ما باشد یا نباشد، ما تمام قد باید حمایت بکنیم. ما درباره دستگاه اجرایی کشور همینو میگفتیم، درباره دستگاه اجرایی که به مراتب شأنش ضعیف‌تر و پایین‌تر از جایگاه ولی فقیه هست، میگفتیم که همه مسائل انتخاباتی تا قبل از انتخاباته، بعد از انتخابات همگی کمک میکنیم به دولت جمهوری اسلامی. البته ممکن استش که یه جاهایی لازم باشه انتقاد کنیم که انتقاد هم مشفقانه است در راستای کمک. حالا نسبت به ولی فقیه دیگه این که ما بخوایم تردید کنیم، تشکیک کنیم، نتیجهش فقط این میشه که اون ولی فقیهی که باید با یک حمایت 100% از بزرگان، نخبگان، عموم مردم کارشو شروع بکنه، خدای نخواست 1% اگر ضعف توش باشه، جبهه انقلاب در دراز مدت دچار آسیب میشه. لذا اون رقابت‌های جناحی، حسادت‌ها، خدای نخواسته نباید اینجا بروز کنه، بعد تو نطفه خفه بشه. اینا فهرستی از چیزهایی بود که برای ما کنشگران فرهنگی و عموم مردم محتمل، برخیش هم شروع شده و باید در همین ابتدا ما برای اونها تدبیر کنیم. اما راه حلامون چی باشه؟ اولا همونجایی که عرض شد، فضای جامعه رو از حالت حزن به حالت حماسه تغییر بده. یعنی محتواهامون، جلساتمون، از این حالت این که چه کنم و یتیم شدیم و اینها، برگرده به حالت این که الان من چه کار باید بکنم. تو جنگ 12 روزه دوستانی تری رو تو جاهای مختلف جبهه انقلاب مطرح کرد، الحمدلله خیلی هم نتیجه گرفتیم، و اون این که خاک ریز من کجاست. اصلا تلقی نبود که اون کسی که پشت لانچر نشسته سرباز انقلاب، فقط مسئله این بود که هر کسی تو هر بخشی از جامعه سنگری داره، خاک ریزی داره. طلبه ها، دانشجوها، جهاد تبیینی ها، کنشگرا، خانم خانه دار، پسر یا دختر دانش آموز، راننده، هر کدوم اینها، ما باید این ادبیات رو در جامعه جا بندازیم. اگر مردم مباشرت داشته باشن، خودشونو از نیروی مصرف کننده به نیروی مباشر جایگاهشونو تغییر بدن، بسیاری از ابهاماتشون خواه ناخواه برطرف میشه بدون اینکه گفتگوی خاصی باشون صورت گرفته باشه. اگر ما این توان رو داشته باشیم این جلسات، موکب‌ها، اینها رو مردمی برگزار بکنیم و مردم مباشر بشن، بسیاری از اون بهتشون، تردیدشون و خدای نخواسته ناامیدیاشون برطرف میشه بدون اینکه صحبت مستقیمی باشون شده باشه. لذا ما تو این چند شبه تو تهران، جاهای دیگه، خواهش اون از سروران عزیزی که مدیریت این تجمعات و موکب‌ها رو داشتن این بود که حد اکثری مردم رو ما دخیل کنیم. از شعار دادنش گرفته، شعار ما فقط ندیم، بذارید اونا بیان پشت این شعار بدن، دکلمه بخونن، افطاری رو اونا محقق بکنند، کارهای هنریش اونا انجام بدن، خود این که هر کسی خودش رو سهیم بدونه. اگر میخوایم افطاری به نیروهای توی تجمعاتمون تو موکبا بدیم، به جای اینکه بریم پول جمع کنیم این افطار رو بریم بخریم، به خانومای خانه‌دارمون محل بگیم آقا شما برید افطاری رو آماده کنید. این همین که 7 8 ساعت درگیر این کاره خودشو مؤثر برای انقلاب میدونه. ما باید برای مردم خاکیز تعریف بکنیم و برای تحقق اون خاکیزا هم برنامه‌ریزی کنیم، کمکشون کنیم. حزن با اضطراب با انفعال یکسان نیست. محزون هستیم ولی مضطرب نیستیم. محزون هستیم اما در حالت بلا تکلیف و چه کنم نیستیم. محزون هستیم ولی منفعل نیستیم. این حزن رو تبدیلش میکنیم به یه بغض مشترکی علیه دشمن. این راهبرد اول ماست. مسئله دیگه که همزمان برخی از شبهات رو پاسخ میده و اون تقویت قلوب هم تو جامعه محقق میکنه، باور به مدیریت موعود حیه. ما باورمونی هستش که وقتی که حضرت آقا هم در قید حیات بودند، در کنار ما حضور ظاهری و فیزیکی هم داشتند، اون موقع هم جامعه رو امام زمان رهبری میکرد، الان که دیگه به طریق اولا. اون موقع هم ما حضرت آقا رو علاوه بر اون امتیازات فردیشون بیشتر برای این اطاعت میکردیم که نائب امام زمانه. الان حضرت آقا به شهادت رسید، امام زمان که هست، و قطعا در این موارد اون مدیریتشون، تدبیرشون بیشتر خودشون نشون خواهد داد. ما باورمونی هستش که امام زمان در طول دوران غیبت داره امامت میکنه، نه اینکه مثلا بعد از ظهور امامت خواهد کرد. دیگه چی؟ مسئله تثبیت باور به این نکته که بین ابتلاعات و توان و قدرت مردم یک توازن و تلازمی هست که ابتدای عرضم اشاره کردم، کوتاه تکمیل میکنم که اگر ما این رو باور کردیم که شدت ابتلاعات علامت رشد مردم، مردم آروم میشن. اینی که گاهی اوقات سوال میشه آقا نه کی تموم میشه، چرا همش سخت‌تر میشه؟ تموم نمیشه، همیشه سخت‌تر هم خواهد بود، مطمئناً ابتلاعات 3 ماه بعد سخت‌تر از الان خواهد بود، و این خوبه، این نشان دهنده رشد امته. و ما باید خدا رو شاکر باشیم که مصطفی پروردگار بودیم برای این شرایط. ما باید اینو القا کنیم بین عموم مردم، دوستانمون، اطرافیانمون، که خدا رو شکر که خداوند ما رو شایسته و صالح بر این معنا دید که این بار رو دوش ما بگذاره. شما ببینید تو انبیاء قبلی گاهی اوقات 10 سال نبی نمیتونست کارشو پیش ببره چون یاران در صحنه ای نداشت. ائمه ما سالها اون اهداف ظاهریشون به تأخیر میافتاد چون یاران در صحنه ای نداشت. ما باید به مردم یادآوری بکنیم که ما همون امتی هستیم که مرحوم امام رضوان الله علیه فهمودن اینا از امت صدر اسلام به مراتب قوی تر، محکم تر هستن، و این ابتلاعات سخته نشانه قبولی ما تو امتحانات قبلی ماست. همین را اگر با عموم مردم گفتگو کنیم، خود همین بسیاری از اون تردیدها رو از بین خواهد بود. مسئله بعدی باور الهی به نصرت شهیده. ما اعتقادمون بر اینه، سنت الهی بر این هستش که شهید بعد از این که از این دام اجا از عالم مادی بالاخره خارج شد، نصرتش برای جهان اسلام بیشتر خواهد بود. دلیلش این نیست که این تو این عالم هر چقدر میخواست تلاش بکنه، بالاخره همراه با این بدن مادی و محدودیت‌های جسمانی و محدودیت زمان و مکان بود. الان همه اون محدودیت‌ها برداشته شده و روح بلند شهید تمام قد در نصرت دینه. این نیست که الان ما فکر کنیم که مثلا شهدای ما سید حسن عزیز، شهید رئیسی، حضرت آقا، بقیه شهدا الان اونجا در بهش فقط متنعمن به لذات. نه، اونها الان بیشتر از قبل دارن جامعه رو یاری میکنند. اینها باورهای اعتقادی ماست. یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم. اینها نسبت به کسانی که هنوز با اونها ملحق نشدن، مردمی که تو این عالم موندن از مؤمنین، بشارت میدن و این بشارت اثر تکوینی داره، حزن رو از بین میبره، خوف رو از بین میبره. دیگه چی؟ تبیین یه سری از مسائل جدی تاریخ اسلام و اعتقاداتمون. خب ما قدیر رو از محکمترین مهمترین مبانی اعتقادیمون میدونیم. تو قدیر چه اتفاقی افتاد؟ چی شد که تو قدیر خداوند فرمود الیوم یأس الذین کفروا؟ مشرکان ناامید شدن. چرا؟ چون اونام تلقی ظاهرشون این بود که خب این پیغمبر یه روزی از دنیا میره، جامعه بدون رهبر که نمیتونه ادامه پیدا بکنه، چند تا فتنه میکنیم و جنگ و فتنه داخلی ها تمام میشه. اون کاری که پیغمبر در قدیر انجام داد و این فتنه رو تا قیامت ریشه کن کرد این بود که رهبری امت اسلامی رو از یک شخص به یک جایگاه نوعی، به رهبری نوعی ارتقا داد. دیگه رهبری قائمه به شخص نیست. ما اینها باید مرتب برای عموم مردم، برای همدیگه تبیین کنیم. اثرش هم همین بود که پیغمبر که از دنیا رفت، اون علم اسلام نخوابید. تک تک ائمه شهید شدند. ما دوران غیبت رو داشتیم بعد از رهبری حضرت امام رضوان الله علیه، علم انقلاب نخوابید بلکه ارتقا پیدا کرد. این چیزی نیست که ما با جملات انگیزشی در مردم بخوایم ایجاد آرامش و سکینه کنیم. ایجاد و آرامش سکینه که جبهه انقلاب محقق میکنه از این سنخه، تقویت باورهای اعتقادی، باور به سنت‌های الهی. چقدر آقا این آیه رو برای ما خوند، چقدر برامون گفتن که لا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. این آیه که برای فتح مکه نیست، این آیه بعد از شکست در احده. اما چون ان کنتم مؤمنین بود، هر چقدر ایمان بالاتر، اون لا تهنوا ولا تحزنوا هم بیشتر خودشو نشون میده. گاهی اوقات این روزا به دوستان عرض میکردیم که آقا اگه الان بودن چی میگفتن؟ اول از همه میگفتن انما ای ربی، خدا با ماست، نترسید، نگران نباشید. اول از همه ما رو سوق میداد بر اتکای به سنت‌های الهی، به قدرت الهی. خب ما هم الان تو همون جایگاه باید همون ادبیات رو دنبال بکنیم. دیگه چی؟ مسئله تحلیل حوادث بعد از رحلت پیغمبر یا شهادت ائمه در تاریخ برای ما خیلی سودمنده. یعنی چجور دشمن تونست از اون احساسات و هیجانات قدسی مردم، عزاداران زمان پیغمبر، تونست بر اون سوار بشه و عملیات روانی انجام بده. چی شد که اونجا عده زیادی که دو ماه پیش در قدیر رو درک کرده بودن سوس شدند؟ اون مؤثرین چه کوتاهی داشتند؟ عموم مردم چه اشکالی داشتند؟ اینها را باید مؤمنین بشینن با هم مباحثه بکنن، تطبیق بدن به زمان حاضر، کدوم بحران الان جدی تر میتونه باشه و براش ما پیشگیری داشته باشیم. همینطور در انتقال وصایت تو ائمه مختلف، ما در جریان رحلت فرزند امام صادق علیه السلام اسماعیل زمینه‌های انحراف اجتماعی داشتیم، تو جریان شهادت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، انتقال وصایت به امام رضا مشکلاتی داشتیم، چه از سمت واقفیه چه از سمت دیگران. خیلی‌هاش مشکلات طمع مالی و اینها، رقابت و این دنیا طلبی بود، خیلی‌هاش هم مشکلات اعتقادی بود. لذا امام رضا علیه السلام تا مدت ها امامت خودشون رو عمومی آشکار نکردن، فقط برخی از خواص میدونستند، چون برای بسیاری از مردم جامعه باورپذیر نبود. الان هم خیلی مقایسه ها صورت خواهد گرفت به شکل طبیعی. به هر حال ذهن عادی میاد مقایسه میکنه اوج بلوغ و تکامل حضرت آقا رو که بعد از چند دهه شکوفا شد به فعلیت رسید و مقایسه میکنه با مثلا شرایط فعلی رهبر جدید و دائما ممکنه الغا بکنه آقا این کجا اون کجا. خب اینها چیزهایی بود که در تاریخ اسلام اتفاق افتاده. ما اگر اونها رو هوشمندانه تحلیل کنیم میتونیم برای اینها هم پیشگیری کنیم. من وقتم رو به اتمام، دو سه نکته دیگه رو عرض بکنم. برای مردم باید توضیح بدیم که حقیقت نصرت تو روایت الهی چیه. تو جنگ 12 روزه هم عرض کردیم که حتما جبهه حق غالبه. این وعده الهیه، کتب الله لاغلبن انا و رسولی. این نصرت وعده الهیه که هیچ تردیدی توش نیست. اما نگاه زمینی نصرت رو فقط توی مثلا از بین رفتن زیرساخت ها و کشته شدن دشمن و اینها میبینه، اما نگاه الهی میگه خب اون یه مرتبه قضیه است، ولی اصل این استش که چه کسی تونست این حضور در صحنه رو حفظ بکنه. اصل نصرت تو تقویت اراده، تقویت ایمان، تقویت باورهای مؤمنینه. شما تلقی ظاهری خیلی از مردم رو در نصرت الهی توی طوفان طبس میبینید. میگن طوفان طبس اونجا بود که دست خدا آشکار شد. ولی اگه یه ولی الهی بیاد زرده بین ورده به ما نشون میده 22 دی معجزه 22 دی به مراتب بالاتر از طوفان طبس بود. این امتی که خب خیلی هاشون عزیزانشون به شهادت رسیدن روزهای قبل، این همه دشمن فتنه کرده، این همه عملیات رسانه‌ای کرده، ظرف 3-4 روز میلیون ها نفر در دفاع از انقلاب اومدن. هیچ کس نمیتونه اینو برای خودش فاکتور کنه، هیچ نهادی نمیتونه بگه من مردم رو این انبعاث رو درشون ایجاد کردم. فقط قدرت الهی بود. اون راهپیمایی 22 بهمن اینا میشه نصرت الهی. لذا نصرت الهی محقق شده. اینی که بعضی ها میپرسن که پس کو نصرت الهی، نصرت الهی همینه. نصرت الهی همین استش که این مردمی که الان مشکلات اقتصادی دارن رهبرشون به شهادت رسیده، تو میدون جمع میشن و بالا سرشون بمبارون میشه، در چند متریشون، چند صد متریشون موشک بارون میشه، این مردم تکون نمیخورند. یه زمانی اون نماز جمعه تاریخی حضرت آقا برای ما نماد شد، تا مدت ها ما به اون استناد میکردیم که این امت تو اون نماز جمعه که بمبگذاری شد ننرزیدن، نترسیدن، صحنه رو خالی نکردن، در حالی که هر جای دیگه دنیا بود این اتفاق میفتاد، همه فرار میکردند. همین الانش طرف پشت شیشه ضد گلوله سخت صحبت بکنیم. اگر اون نماز جمعه برای ما نماد بود، الان تو این چند روز اخیر نمیدونیم چند تا از این اتفاق افتاد. میدان ولی استرا، میدان انقلاب، جاهای مختلف. این نصرت اصلی اینه که این باور مردم تقویت شده. این باور تا وقتی که تقویت باشه این امت هیچ کاری نمیتونه بکنه. همون جوری که صدر اسلام تو بدر همین بود. و تو هنین چون ضعیف شد با وجود امکانات بیشتر ما به فتح نرسیدیم. پس تحلیل خودمون رو از نصرت با اون شاخصهای قرآنی منطبق کنیم. و ضمن این که حتی اون نصرتهای ظاهری هم بالاخره معدات و زمان و اینها شاملش میشه. شما ببینید در همون آیه 89 سوره یونس که خداوند فرمود قرالقت اجیبت دعوت و کما فستقیما، روایت می فرماید که این که خدا فرمود حتما دعاتون اجابت شد، دعاتون مستجاب شد، روایت می فرماید بین تحقق خارجی تا زمانی که خدا این رو به پیغمبرش فرمود 40 سال طول کشید. منطق قرآن اینه. بعد نگاهمون رو با یک نگاه کلانی ترتیب بدیم. لذا بسیاری از تدابیر دشمن الان خونسا شده. نصرت الهی همینه که الان کل دنیا در مقابل یک امت جمع شدند و هر روز داره شکست های دشمن بیشتر میشه و اراده اون اومد درش تأثیری تردیدی ایجاد نشد. دیگه چی؟ ما باید نسبت به مسئله مهدویت، بارها توی سالهای اخیر گفته شد از سمت علمای فتن، علمای زیرک، که ما در مهدویت راهبردمون چی باید باشه. راهبرد اصلی این که ما امت را آماده قیام، آماده ظهور کنیم، هر کسی تکلیف خودش رو روشن بکنه، خاکریز خودش رو بدونه، از تهذیب نفس آماده سازی جامعه، تا نسبت به این که حالا مثلا یه سری تطبیقاتی رو ما بخوایم بدیم. اینها از قبلم تذکر داده شده بود که باید نسبت به اینها یه سری مراقبت کرد. هیچ کس خب به یقین نمیتونست همچه ادعایی کنه و معمولا هم از سمت علمای ما چنین تطبیقاتی صورت نگرفته بود که حضرت آقا مثلا فلان شخصیت هستن. هیچ کس نمیتونه اینها رو به قطع و یقین بگه. بله، از باب مبشرات معمولا این بیان میشد که این انقلاب انشالله به ظهور حضرت ولیعصر منتهی میشه، اما اشخاص رو خب کمتر، و یه سری از مکاشفات و اینها هم که گاهی اوقات بیان میشد، اینا خیلی هاشون بیان فرج انفسی بود، بیان فرج شخصی برای اون شخص مشاهده کننده بود. نکته دیگه، ما کاری که باید بکنیم این هستش که توی این شرایط احساس مسئولیت مضاعف توی همه مردم، به ویژه نیروهای کنشگر، به ویژه نیروهای انقلابی، یعنی اگه باورمونی هستش که جنگ شده، دیگه باید با جدیت بیشتری، اگر رهبر شهید شده ما باید بیشتر نقش آفرینی کنیم. شما ببینید در جریان جنگ احد یکی از اصحاب به نام انس ابن نضر اومد در میدان و دید که طلحه و خلیفه دوم دارن هم دیگر نگاه میکنن، دست از جنگ کشیدن. گفت چی شده؟ خب گفتن پیغمبر شهید شد. گفت حالا پیغمبر شهید شده، شما که زنده اید، باید تلاشتون رو دو برابر کنید، چرا همدیگر نگاه میکنید؟ باید خلع پیغمبر رو شما پر بکنید، نه اینکه همدیگر بلا تکلیف نگاه کنید. و خودش شمشیرش رو برداشت و رفت زد به دل دشمن و همونجا هم به شهادت رسید. خب این یه الگو به ما میده که شهادت رهبر باید وظیفه ما رو دو برابر کنه، به جای اینکه بیایم مثلا یه سری حرفا، یه سری نه دیگه الان وقت عذاب و اینها که حالت بلا تکلیف و بهت و تردید باشه دیگه نیست. اما آخرین نکته ای که عرض بکنم توی این فضا، مسئله ای که ما بالاخره روزهای اخیر باهاش درگیر خواهیم بود، مسئله جانشینی است. به هر ترتیب تا اونجایی که میشه ما باید برای مردم توضیح بدیم. اولا این فرایندی که در قانون اساسی، در جریان انقلاب اسلامی طراحی شد، فکر همه جاشو کردن، تدبیر کردن، خبرگان کیا هستن، اینا فقها فقیه شناسی هستن، فرایند انتخاب رهبر رو برای مردم توضیح بدیم که چجور اینها به اصلح میرسند. اصلا مثلا نگاه های شخصی، نگاه های جناحی هیچ کدومش دخالت نداره. خود اصل توضیح این فرایند برای بخشی از جوانایی که خب همچین تجربه نداشتن، اسم خبرگانم اولین بار میشنوند، نمیدونن خب اصلا چجور این فرایند هست، سالها اینها داشتن کار میکردن و الان نتیجه اون برنامه هاشون داره اعلام میشه، نه اینکه این دو سه روزه مثلا بخوان به تقلایی بیفتن که تو دو سه روز ولی فقیه انتخاب کن. نه، سوال هاست افرادی که در مزان بودن، در حال رصد، برنامه ریزی، بالاخره مشورت بودن. مسئله دیگه این که همونجور که اشاره شد، باید یه صدا از جامعه بلند بشه. هیچ کس حق نداره به اسم دلسوزی، به اسم خالص سازی، به اسم بصیرت، به این بهانه ها صدای مخالف مجلس خبرگان رو در جامعه القا کنه. مجلس خبرگان اون تدبیر داهیانه و حکیمانه حضرت امام رضوان الله علیه بود که قوت انقلاب که بتونه با یک نگاه الهی اون سکانداری انقلاب رو در اون جهت صلاح خودش تضمین بکنه. و ما هممون مقلدیم، ما هممون تو این زمینه پیرو هستیم، پیشروان مجلس خبرگان هستن و هر تصمیمی که ساختار خبرگان گرفت ما اطاعت میکنیم. و حتی اگر که یک کسی ملاحظاتی داشته باشه، نقطه نه، اینا همه برای قبل از تبیینه. به محض اینکه تصمیم مجلس خبرگان اعلام شد، همه باید تلاش کنیم برای تثبیت جایگاه رهبری جدید. مقایسه با حضرت آقا ممنوعه. حتی خیلی وقتا ما باید مدیریت بکنیم، خیلی از حرفا که حتی به مقایسه هم کشیده نشه. اینها کارهایی هستش که ما باید از الان جامعه را براش آماده بکنیم. کسایی که تعدید خدای نخواسته الغا میکنن، تشکیک الغا میکنن، کسایی که به اسم خالص سازی و به اسم اینکه ما اطلاعات داریم و بخوان تعدیدی القا بکنن، این عقبش میشه ضعف جمهوری اسلامی. همونجوری که عرض شد، همه باید تلاش بکنیم برای یک بیعت سنگین، بیعت عمومی. نخبگان خصوصا باید پیش قدم بشن. نخبگانی که میگیم از علما، دانشگاهی ها، معلم ها، هر کسی که تریبون داره، همه با جناها و سلاق سیاسی مختلفی که داریم پشت ولی فقیه باید بایستیم. امام فرمودن، مبانیمون نشون داد، تجربه نشون داد که رکن اصلی اقتدار جامعه اسلامی به ولایت فقیهه. عذرخواهم از تصدیقی که به محضر سروران داشتم. انشالله که با حضور در صحنه ما، چه حضور میدانی که این شبها لیلة القدر انقلاب هست، و اگر میبینیم که برخی از مردم ممکنه که بعد از 3-4 شب اول خسته شده باشن، ما باید اونو جبران کنیم، ساعتهای بیشتری حضور داشته باشیم. حضور میدانی، چه حضورهای معرفتی، چه حضور جهاد تبیینی، حضورهای سکینه بخش، حضورهای شبهزا، جا به جا هیچ طلبه، هیچ مؤمن، هیچ کنشگر فرهنگی روزا بیکار نباید باشه. یا با اطرافیانش صحبت میکنه، به اونها آرامش میده، شبهات رو برطرف میکنه، سوالاتشون رو پاسخ میده، یا کف میدون در واقع داره اون حضور فیزیکی و حضور پررنگ رو رقم میزنه. انشالله که خداوند فرج امام زمان رو به دست ما معجل بفرماید، ما را از انفع الناس برای حضرت قرار بده. و در این امتحان هم که حتما به نفع اسلام منتهی خواهد شد، ما شرمنده نباشیم، کمکاری نکنیم، بلکه لبخند در لبهای حضرت ولی سعادت الله علیه جاری کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.